سال 16 کرسی ها و نشست های علمی برگزار شد و خروجی این همایش که باید بگم که 3000 صفحه تولید و محتوای علمی شد.
و در گفتگوی قرآن و معارف بررسی میکنیم انتشار کتاب های قرآنی و مذهبی در حوزه چاپ و نشر چه جایگاهی دارند و تأثیر کتب دینی در شکل گیری جنبش علمی برای تأمین نیازهای نظام توسعه فرهنگ قرآنی چقدر است. با حضور آقای دکتر علیرضا معاف، معاون قرآن و عطرت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، صبح شما بخیر باشه. عرض ارادت دارم خدمت همه بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما و همچنین شبکه خبر. خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم تا انتهای این بخش با من همراه باشید. همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی در قم برگزار شد. به گفته یه دبیر علمی همایش، علاوه بر 16 کرسی علمی در یک سال گذشته، 112 مقاله از استادان و پژوهشگران به دبیرخانه این همایش ارسال شد.
در این همایش یک روزه که اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه حضور داشتند، اندیشه ها و آثار مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در حوزه مهدویت و انتظار مورد بررسی قرار گرفت.
ایشون معروف و مشهور است به مرجع مهدوی به خاطر اون آثار زیاد در عرصه مهدویت.
های منتظران به رسالت جامعه منتظر و کارکردهای انتظار در جامعه منتظر باز از جمله مباحث است که هستایت رازم صافی گلپایگانی بدون توجه ویژه‌ای داشتن.
آیت الله نوری همدانی در پیام تصویری به این همایش به ویژگی های بارز شخصیتی و علمی این عالم ربانی در ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مبارزه با فرق انحرافی اشاره کرد.
مجسم بود در وجود ایشان اون فقاهت و شهامت و اخلاص و توجه به برنامه اهل بیت علیهم السلام.
آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمی هم کتاب منتخب الاثر فی امام ثانی عشر آیت الله صافی گلپایگانی را از آثار معنوی و فاخر حوزه‌های علمی در 100 سال اخیر برشمرد.
در این حوزه‌های دانشی منتخب الاثر جایگاه مهمی داره که حاکی از یک نگاه کلامی، یک منهج کلامی و روی کرده حدیثی، اون هم در یک موضوع فوق العاده مهم و راهبردی و بزرگ.
در طول یک سال 16 کرسی ها و نشست های علمی برگزار شد و خروجی این همایش که باید بگم که 3000 صفحه تولید و
سراسری نماز دانش آموزی شیراز از فعالان و ارکان برگزاری نماز در مدارس تجلیل شد.
در مدرسه بچه ها رو تشویق میکردیم که نماز جماعت بخونن که نماز جماعت ثوابش از نماز فرادا بیشتره.
برگزیدگان این اجلاس افرادی بودند که برای رسیدن به اهداف خود از ایده های خلاقانه هم بی بهره نماندن.
در هیئت اندیشه‌وردمون به خاطر گفتگو محور بودن نوجوانان، وقتی شبهات ذهنشون رو خودشون میگفتن و مطرح میکردن، علاقه‌مندتر میشدن برای دونستن هرچه بیشتر احکام دین مبین اسلام و نماز و قرآن.
این اجلاس که به نوعی مراسم تقدیر و تجلیل از 8 ماه فعالیت ارکان برگزاری نماز در مدارس کشور است، در دوره چهارم به میزبانی شیراز برگزار شد.
هدفمون گسترش فرهنگ نماز و تعمیق و تثبیت مبانی اعتقادی نماز و این که دانش آموزان عزیز با فلسفه نماز آشنایی پیدا بکنند.
اونطور که سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این اجلاس میگوید، امسال نماز در مدارس کشور اولویت اول فعالیت‌های فرهنگی است.
69000 نمازخانه داریم در کشور. بنابراین این که میگوییم وزارت آموزش پرورش مسجد جمهوری اسلامی ایران است، در سیرت که هست، در صورت هم هست. 69000 نمازخانه.
توجه به اقامه نماز در مدارس، مشارکت در اجرای طرح خانه، مسجد، مدرسه و برگزاری جشن‌های تکلیف دانش آموزی از ملاک‌های ارزیابی برگزیدگان در اجلاس سراسری نماز دانش آموزی بود.
در این برنامه از 120 فعال عرصه نماز دانش آموزی سراسر کشور تجلیل شد. مهدی رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و اما مروری میکنم بر مهمترین اخبار قرآنی و معارفی هفته. مرحله اول 18 دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم با شرکت 10,000 حافظ قرآن در سراسر کشور برگزار شد. ثبت نام 46 دوره مسابقات سراسری قرآن تا 15 خرداد ادامه دارد. علاقمندان برای نام نویسی می توانند به نشانی قرآن‌ایران.ir مراجعه کنند. 37 جشنواره سراسری قرآن و عطرت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در خرم‌آباد استان لرستان برگزار شد. بیش از 400 دانشجو از 100 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور در این جشنواره با هم به رقابت پرداختند. مرحله نهایی 41 دوره مسابقات قرآن، عطرت و نماز دانش آموزی در پایتخت با شرکت بیش از 800 دانش آموز تهرانی برگزار شد. آینه پایانی 27 جشنواره قرآن و عطرت وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اهدای جوایز به نفرات برتر برگزار شد. 40,000 نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت در این جشنواره شرکت کردند. فصل دوم پویش حال خوب با قرآن ویژه بانوان و مادران سراسر کشور با محوریت آموزش تفسیر و مفاهیم سوره مریم آغاز شد. علاقمندان برای ثبت نام می توانند به کانال ایتا به نشانی ita.com/حال خوب قرآن مراجعه کنند. مراسم رونمایی از کتاب حقیقت عظیم تازه ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی برگزار شد. این کتاب شامل بیانات رهبر انقلاب درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است. فراخوان مقاله همایش ملی قرآن و سلامت معنوی منتشر شد. علاقمندان می توانند مقالات خود را تا پایان تیر به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم و یا به نشانی iict.ac.ir ارسال کنند. و چهارمین نشست علمی طلایه‌داران صلح و وحدت اسلامی با موضوع زندگی، آرا و اندیشه های مرحوم آیت الله شیخ محمد علی تسخیری در تهران برگزار شد. چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 20 اردیبهشت در مصلی تهران برپا شده. در میان علاقمندان به کتاب بسیاری هم به دنبال کتاب‌های دینی و مذهبی هستند.
آبی که بتونه سوالامو کامل جواب بده راجع به حجاب.
آیدا دانش آموزی کلاس 11 هدفمند به نمایشگاه کتاب اومده.
قرار شده که تحقیق کنم و یه پکیج کاملی بهم بده.
اینجا در نمایشگاه کتاب مخاطبان دیگری هم بودن که علت حضورشان خرید آثار دینی بود.
چه کتابای مذهبی شما رو جذب میکنه؟
من بیشتر فلسفه و عرفان.
درباره مسائل معاد متکلمان و اون نویسندگانی که درباره سرگذشت اهل در عالم برزخ مثلا صحبت میکنن.
کتابایی که تو حوزه فرق و ادیان مذاهبه.
اسمشون چیه اونه که خریدی؟
گل نرگس هست، نهج البلاغه از اورینب، زیبای عرب هست.
بیشتر به فلسفه دین و آثار دین تو زندگیمون پرداخته باشه.
خب شما تو کتاب تو نمایشگاه کتاب این کتابا رو پیدا کرد؟
بله بله، اینجا همه‌چی در دسترس. زندگی داستانی ما خیلی کمه، چیزی که هم نثرش خوب باشه هم مثلا در حد کسی که حوزه درس خونده نباشه. برای قشر عادی همچین کتابای خیلی کمه.
امسال غرفه‌داران انتشارات دینی و مذهبی با کتاب‌های جدیدی به نمایشگاه اومده بودند.
ما امسال 230 عنوان کتاب چاپ داشتیم که از این 230 عنوان 100 عنوان چاپ اولیه، 130 عنوان باز چاپه.
الان توی حوزه زنان خیلی مخاطب پیدا کرده، از همون میخوان.
خانواده ها دغدغه اینو دارن که بچه هاشون تربیت مذهبی داشته باشن، ولی میخوان کتاب جذاب باشه، برای بچه خوندنی باشه. خب برای اون قشر هم میبینی کتابی طراحی کردیم که تصویرسازی جذاب داره.
در این قرفه ما امسال بالغ بر 1300 عنوان کتاب برای مخاطبمون ارائه دادیم که 145 جلدش چاپ اول هستش.
34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور 3000 ناشر تا 30 اردیبهشت در مصلی تهران برپاست. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز و در گفتگوی خبر قرآنی درباره جایگاه کتب دینی و مذهبی در حوزه چاپ و نشر و همچنین تأثیر کتب دینی در شکل‌گیری جنبش علمی در حوزه‌های مختلف به منظور تأمین نیازهای نظام توسعه فرهنگ قرآنی با آقای دکتر علیرضا معاف، معاون قرآن و عطرت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو می‌کنم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از شما و شبکه قرآن و شبکه خبر، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. آقای دکتر، میرم سراغ اولین سوال و نکته مهمی که امسال لازم بهش توجه بشه. شما در سالهای گذشته چند باری نمایشگاه در واقع کتاب رو برگزار کردید. یک مقایسه کمی و کیفی بکنید با سالهای گذشته نمایشگاه امسال رو، کلن در مورد آمارهای کتب مذهبی برای ما بفرمایید، چاپ قرآن در سالهای گذشته و امسال.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه بین المللی کتاب امسال اهمیت مضاعفی داره نسبت به سالهای گذشته، همونطوری که جشنواره های فیلم و تئاتر و موسیقی و شعر و تجسمی فجر و نمایشگاه بین المللی قرآن تفاوت داشت. این تفاوت رونق و شکوه و شور و نشاط اجتماعی و استقبال مردمی است. جشنواره ها، نمایشگاه ها مردمی تر هم از حیث برگزاری هم از حیث مخاطب در حال پیگیری است. جماعتی اصرار دارند به دروغ که مردم رو بی تفاوت، غم زده و ناراحت و افسرده نشون بدن. استقبالی که مردم دارن از رخدادهای فرهنگی، رویدادهای فرهنگی، جشنواره های فرهنگی با سویه های دینی یا با سویه های اجتماعی میکنن، نشون میده که نه، اینطور نیست و اتفاقا نمایشگاه ها و جشنواره ها داره با شکوه خوبی برگزار میشه. من یک تعبیری دارم که فرامتنیت و بینامتنیت نمایشگاه های قرآن و کتاب امسال از متنش چه بسا مهمتره. این فرامتنیت و بینامتنیت استقبال مردمه، توجه مردمه، شور و نشاط اجتماعی که داخل نمایشگاه است و در جامعه داره ایجاد میکنه. جامعه شناسا، مردم شناسا، اساتید علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، خوبه که دلالت‌های اجتماعی و دلایل اجتماعی این استقبال‌های میلیونی و اتفاقات میلیونی فرهنگی رو بررسی کنن. نمایشگاه کتاب امسال هم با رونق بهتری در حال برگزاری است. حالا آمار و اعداد و ارقام رو دقیق عرض میکنم. 125 هزار متر مربع فضای مصلی بزرگ امام خمینی در اختیار نمایشگاه قرار گرفته. حدود 3000 ناشر که یک حضور حد اکثری و بسیار گرمه در نمایشگاه حضور پیدا کردن،
هم داخلی هم خارجی،
هم داخلی و هم خارجی، که حالا ما در حوزه کتب عربی، کتب لاتین، کتب خارجی دو بخش مجزا داریم غیر از ناشران داخلی.
بله.
در نمایشگاه هر سال داشتیم، امسال هم همینطور هست و استقبال خیلی خوب بوده. ناشران با انگیزه، با نشاط به نمایشگاه اومدن. اتفاقی که تا الان افتاده نشون میده کشش، گرایش، علاقه و علقه مردم به حوزه فرهنگ، حوزه کتاب. حالا توی رده های مختلف، دیوی های مختلف که عرض میکنم، بسیار بالاست و بسیار خوبه. همین دیروز واقعا نمایشگاه با وجودی که خب روزهای اول طبیعیه بالاخره شروع کاره، نسبت به سال گذشته استقبال خیلی بالاتر بود. ما سال گذشته در اولین آمارگیری گردش مالی 4 میلیارد تومان فروش داشتیم. امسال در اولین آمارگیری گردش مالی 11.2 میلیارد، تقریبا 3 برابر. حالا من فکر میکنم تا انشالله 30 اردیبهشت این 10 روز که برگزار بشه آمارها، حالا دوستان خانه کتاب و دوستان اجرایی نمایشگاه حتما دقیق‌تر توضیح خواهند داد، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اما در حوزه کتب دینی و کتب مذهبی و کتب قرآنی، من اول این نکته رو عرض بکنم، ما یه تعبیری داریم تحت عنوان خدمات متقابل نشر و نشر دینی. در کشور ما نشر دینی کمک بسیار بزرگی به حوزه نشر کرده و حوزه نشر در حوزه کار نشر دینی بسیار با انگیزه وارد شده. این خدمات متقابلی وجود داشته. حالا بعضی آمارها رو بگم که جالبه و نشون میده که علاقه مردم ما به کتب مذهبی و دینی و قرآنی و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و مفاتی چقدر بالاست. اینا در واقع در حوزه نشر معنادار معنامنده و باید تحلیل بشه.
یعنی این در واقع قرآن، مفاتیح، صحیفه و نهج البلاغه عزیز ما رو جز کتب دینی حساب میکنین در آمار دیگه؟
بله، اینا به طور طبیعی
در فروش و اینها هم اینا جز کتب دینی محسوب.
بله، هم ناشرانی که خب زحمت این کار رو میکشن، دو دسته ناشران توضیح میدم، ناشران متخصص و حرفه‌ای ما تو این حوزه کار میکنن، ناشران ممتاز ما در حوزه نشر دینی کار میکنن، بهترین ناشران ما در حوزه کتب فلسفی، کتب دینی، کتب معارفی، کتب مذهبی کار میکنن. هم این که مردم علاقه دارن به این حوزه ها. حالا این که تو آمارهای مطالعه آیا این کتب میاد یا نه، اینم یه بحث مفصلی داره. شما میدونید سال هاست به دروغ جریان انتلیکتوال و روشنفکر میخواد القا کنه به دروغ که مردم ما مطالعه نمیکنن، یا سران مطالعه در کشور ما پایینه،
بله،
یا مردم کتاب نمیخونن. نه خیر، بر اساس آمارهای دقیق و مطالعات تطبیقی بین المللی کشور ما جز کشورهایی است که مردم خوب کتاب میخرن و خوب کتاب میخونن و خوب کتاب هدیه میدن. چاپ و نشر کتاب، تولید کتاب، توزیع کتاب در کشور ما جز کشورهای بسیار خوب در جهانه، جز کشورهای فرهنگی در جهانه. دیدید حتی تو بعضی برنامه‌های طنز سوژه میکنن این موضوع، یا بعضی افراد برای اینکه ژست روشنفکری بگیرن میان میگن که آقا مردم کتاب نمیخونن، چرا کتاب نمیخونید، آخرین کتابی که خوندید چه؟ نه خیلی، مردم کتاب میخونن، کتاب فروشش بسیار در کشور ما وضعیت خوبی داره، گردش مالی بالایی داره، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پربازدیدترین، شلوغترین نمایشگاه کتاب در دنیاست. اینا نمایشگاه کتاب دنیا بررسی شده، هیچ نمایشگاهی مثل نمایشگاه کتاب تهران مورد توجه توده‌های مردم نیست. شما مثلا میرید نمایشگاه کتاب فرانکفورت، میگن امسال 64 هزار نفر آمدن، عددا اینطوریه. نمایشگاه کتاب تهران میلیونی میان. حالا من آمار و ارقام خیلی مایل نیستم به عددهای غیر دقیق اشاره کنم. در نمایشگاه بین‌المللی قرآن، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، ما بزرگترین فستیوال و جشنواره فرهنگی و دینی رو داریم، مردم میان و استقبال میکنن. سرانه مطالعه هم در کشور ما بالاست. آیا در سرانه مطالعه قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مطالعه روزنامه، مطالعه های مجازی باید محاسبه بشه یا نه؟ بله، خب خیلی جای دنیا محاسبه میکنن، ما هم اینجا باید محاسبه کنیم. بعضی میان اینا رو میذارن کنار، مطالعه کتاب قرآن، کتاب نهج البلاغه، کتاب صحیفه سجادیه، کتاب مفاتیح جزء پرفروشترین، پرتیراژترین کتاب های ماست، اینا رو میذارن کنار، میگن آقا سرانه مطالعه پایین، یا مطالعه ای که در حالات بالاخره اینترنتی و مجازی انجام میشه، اونم مطالعه است. خیلی از مردم الان ای بوک، کتاب الکترونیک مراجعه میکنن، حتی کتاب رو میشنون، کتابهای صوتی الان بله. وجود داره. پس سرانه مطالعه خوبه، آمار ما در حوزه کتاب آمار بسیار خوبیه و رونق این حوزه هم رونق بسیار بالاییه. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تبدیل میشه به بزرگترین رویداد فرهنگی کشور. آقای وزیر، آقای دکتر اسماعیلی در افتتاحیه هم اشاره کردن، همونطوری که نمایشگاه قرآن برای خانواده است، نمایش کتاب نمایشگاه خانواده محوره، خانواده گراست. من از مردم هم دعوت میکنم که خانوادگی بیان در نمایشگاه کتاب. انشالله حضور پیدا
موضوع بپرسم که حالا من خودم با رصدی که خودم دیروز داشتم خیلی خانوادگی حضور داشتن، یعنی خیلی خانواده محور دیدم نمایشگاه رو از دیروز. اما در مورد کودک و نوجوان خیلی دغدغه دارند پدر مادرها که در زمینه کتب دینی چه نوآوری‌هایی در زمینه کودک و نوجوان انجام شده، حالا چه در سال‌های گذشته، بالاخص امسال که در واقع به نظرم باید یه ذره ویژه‌تر به این نسل دهه در واقع 80 و 90 نگاه کرد؟
بله، این موضوع بسیار مهمیه. در آمار 1401، من حالا آمار دقیق رو به مردم بدم، ما 9494 عنوان کتاب دینی داشتیم. دقت کنید، این بیش از 10% کل عناوینه. عنوان که میگیم یعنی عنوان کتاب، اینجا بله. بحث تیراژ نیست. حدود 9,703,000 شمارگان و تیراژ در کتب دینی داشتیم، حدود 10 میلیون. بله. دقت کنید، الان کتابهایی ما داریم 200 تا دونه چاپ میشه، 100 تا دونه چاپ میشه. کلا تیراژ و شمارگان به خاطر وضعیت کاغذ، قیمت کاغذ، قیمت کتاب پایین اومده. بله. و توسعه فضای مجازی و امکان استفاده از اپلیکیشن ها، نرم افزار و فضای مجازی، به طور طبیعی شمارگان پایین آمده، تیراژ پایین آمده. یه جریان عمومی هم در جهانه که خب بخشی از کتاب ها رو میرن از فضای مجازی استفاده میکنن. در حوزه های مختلفی که ما کتاب چاپ میکنیم، حالا میخوام به کودک نوجوان برسم، در حوزه ادبیات، تاریخ، جغرافی، دین، زبان، علوم اجتماعی، علوم کاربردی، علوم خاصه، فلسفه و روانشناسی، کلیات، هنر، کودک و نوجوان رو یه رده جدا بهش میدن، یه فیلد و موضوع جدا تلقی میکنن. ما در حوزه دین و کتب دینی و مذهبی با فرامتن دین یا متن دین، مستقیم به دین پرداخته یا غیر مستقیم به دین پرداخته، مستقیم داستان زندگی امامان رو گفته یا اینکه نه غیر مستقیم یک مفهوم اخلاقی دینی رو بحث کرده، آمار تفکیکی داریم، آمار ادغامی هم داریم. ما ناشرانمون که دارن در حوزه دین کار میکنن حدود 1686 ناشر، حدود 1700 ناشرن دارن در حوزه دین کار میکنن. خب این عددها عددهای تصاعدی فزاینده است، نسبت به گذشته عددها خیلی بهتر شده، بالاتر رفته، که تحلیل خودش رو هم داره. در حوزه کودک و نوجوان اتفاقی که افتاده، بسیاری از ناشران دینی اومدن تو این حوزه. چرا؟ چون مخاطب در این حوزه در چند سال اخیر تقاضای زیادی رو داره مطرح میکنه. ما الان حدود 30% ناشران حوزه دین به حوزه کودک و نوجوان دارن میپردازن. اون ناشرانی که عرض کردم، تعداد بالاست، شمارگان بالاست، عناوین بالاست. چرا آمدن در حوزه کودک و نوجوان؟ به خاطر اینکه در این حوزه فروش کتاب، گردش مالی کتاب وضعیت خوبی داره. البته شما میدونید در حوزه کودک نوجوان نوع کاغذ، صحافی، تجلید،
این تصویرگری،
این تذهیب، صفحه آرایی، اینا خیلی کارهای حرفه‌ای است. خب الحمدلله اومدن، الان بچه‌های جوون هنرمند و بلد کار اومدن در این حوزه دارن کار میکنن. ما در حوزه کودک و نوجوان باید مسئله جذاب سازی، ساده سازی، روان سازی، آسان سازی، قابل فهم بودن برای کودک و نوجوان رو در دستور کار داشته باشیم. البته کودک با نوجوان باز خیلی فرق داره. نوجوان اگه احساس کنه مثل کودک به اون نگاه میشه، کتابو نمیخره،
بله،
نمیخونه. کودک اگر ببینه از یه حدی کتاب سنگین تره، سراغ اون نمیره. باز کودک و نوجوان اینا تفکیک میشه، با هم تفاوتای جدی داره. الف به جیم دال داره، شما میدونید رده بندی سنی داره در خود کودک، در مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان این رده بندی ها انجام میشه. این که بچه ها از کتاب های صوتی بهتر استفاده میکنن، از روش های سماعی بهتر از روش های دیداری بعضن استفاده میکنن، کتاب ها پیوست هایی داشته باشه برای پدرها، مادرها، برادرهای بزرگتر، خواهرهای بزرگتر که کتاب رو میخوان برای بچه توضیح بدن یا بخونن، اون پیوست رو اول مطالعه کنن. در حوزه کتب کودک و نوجوان باید ما طراحی های حرفه‌ای داشته باشیم. ما هم در نمایشگاه کتاب، هم در نمایشگاه قرآن توجه ویژه‌ای به مسئله دهه 90 ها جدا، دهه 80 ها جدا داشتیم. باز هم دعوت میکنم که خانواده ها خانوادگی بیان انشالله نمایشگاه کتاب.
آقای دکتر، در سند راهبردی توسعه پژوهش قرآنی ما یک جنبش شکل‌گیری داشتیم برای تربیت نیروی انسانی. قرار بود یک جنبشی تشکیل بشود در این سند برای اینکه نیروی انسانی تربیت بشه، برای اینکه در واقع نظام فرهنگ قرآنی تولید بشه، نشر پیدا بکنه. بعد از 44 سال چقدر ما در این زمینه موفق عمل کردیم؟ چه کارهای انجام شده؟ و امسال فکر میکنید که حالا هم نمایشگاه قرآنی که پشت سر گذاشتیم، هم نمایشگاه کتابی که درش هستیم، میتونه در این زمینه مؤثر باشه، کار بکنه، در واقع این سند رو پیش ببره، این جنبش رو پیش ببره؟
اشاره شما به منشور توسعه قرآنی است. منشور توسعه قرآنی که در سال 87 در دولت نهم ابلاغ شد، حالا بنده در نگارش اون منشور و پیگیری اون منشور کمک کردم، به دوستان و همراه بودم. در منشور توسعه قرآنی به حوزه پژوهش‌های قرآنی و تولید آثار فاخر و فخیم قرآنی و چاپ و نشر آثار دینی و مذهبی و قرآنی و حوزه‌های مرتبط مثل حوزه روانشناسی دینی، حوزه فلسفه، جامعه شناسی دینی، حوزه‌های علوم کاربردی دینی توجه جدی شده. ما الان حوزه ادبیات دینی ها حوزه هایی است که با حوزه دین تقاطع داره، تلاقی داره، آموخاس منوجن، بخش های هاشور خورده مشترک داره. ما در 44 سال بعد از انقلاب در توجه به این آثار بسیار موفق بودیم بر اساس آمار. کتاب میدونید زیر ساخته در حوزه فرهنگ و زایاترین، ماناترین، پایاترین و پویاترین حوزه فرهنگی است. اگر شما در حوزه کتاب موفق باشید، در حوزه سینما هم موفق ترید. اون میشه اون کتاب فیلمنامه، تبدیل میشه به نمایشنامه، تبدیل میشه به یک اثر هنری و فرهنگی. شما اگر در کتاب موفق باشید، در بسیاری از حوزه‌های آموزشی موفق ترید. الحمدلله در حوزه کتب دینی هم اتفاقات خوبی افتاده. حالا شما میدونید ما در حوزه چاپ قرآن، خود قرآن کریم که قرآن پرفروش‌ترین و پرتیراژ‌ترین بله. کتاب در کشور ماست و بسیاری از ناشران رو میارن به چاپ و نشر خود قرآن به واسطه اقبال مردم. ما بعد از انقلاب بیش از 250 میلیون جلد قرآن در کشورمون چاپ شد. حالا یا سازمان تبلیغات اسلامی یا مرکز تب و نشر قرآن کریم مجوز دادن که حالا نهادهای بالادستی هستن.
آقای دکتر فقط من اشاره میکنم ما دو دقیقه بیشتر
بله،
زمان نداریم.
بعضی از سالها جنبندی بفرمایید. بیش از 11 میلیون قرآن در کشور بعضی از سالها چاپ شد. چون عددها بسیار عددهای خوبیه. منشور توسعه فرهنگ قرآن وظایفی رو بر عهده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته. ما الان باید اون چیزی که به دست آمده در حوزه تولید به دست مردم برسونیم.
بله.
حالا پژوهش‌های بسیار خوبی در حوزه‌های دینی، قرآنی، ارزشی، معارفی صورت گرفته. اینا داره در قالب کتاب میاد، در قالب آثار چند جلدی، مجلدات بسیار خوبی.
یعنی مسیر رو به رشد می‌بره.
بله، بسیار عددها عددهای خوبیه. بسیار آمار آمار خوبیه. عرض کردم این فرامتنیتی که ما در استقبال مردم می‌بینیم که از متن اون چه بسا مهم‌تره. الان حاکمیت باید قرآن‌ها رو و کتب دینی رو با قیمت پایین‌تر دست مردم برسونه، اون چیزی که الان وظیفه ماست.
بله.
ببینید الان از وقتی که این قرآن‌های با کاغذ 45 گرمی سبک‌تر، کاغذ‌های بایبل و اینها آمده، خیلی‌ها قرآن‌ها رو، این قرآن‌های جیبی رو همراه خودشون این برمن می‌برن، در وقت فراغت مطالعه می‌کنن. ما باید بریم به سمت این که همراه مردم باشه این کتب، می‌خوان این کتب رو تهیه کنن، بتونن خیلی راحت‌تر تهیه کنن. حالا نمایشگاه کتاب یک فرصت بسیار خوبیه که همه آثار نشر کشور رو ببینن.
من فقط کوتاه بهم پاسخ بدین، پس این سند در مسیر تحقق قرار داره.
بله، الحمدلله بسیار.
خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. ممنونم از همه شما بینندگان محترم. دعا می‌کنم اللهم عجل ولی کل فرج. التماس دعای خیر. خدا نگهدار شما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا